بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. و انت اذا تعملت هذه الروایه ولا حستها مع روایت المتقدمه فی حکایت اسماعیل لم یکن لک بد من حمل التصدیق علی ما ذکرنا. روایتی داریم دوستان از ابی جعفر علیه السلام، قال ان المؤمن لترد علیه الحاج لأخیه. ان المؤمن لترد علیه الحاج لأخیه فلا تكون عنده فيهتم بها قلبه فیدخله الله تبارک و تعالی به همهی الجنه. بهار الانوار جلد 71 صفحه 331. شاید یکی از معانی انما الاعمال بالنیات، نیت المؤمن خیر من عملهی، شاید یکی از معانیش و مصادیقش در واقع همین روایت باشه. ببینید دوستان بزرگوار، گاهی یک کسی نیازی داره، حاجتی داره، خبر اون حاجت به من و شما میرسه. خب یه وقت دستمون میرسه، توانمون هست، کمکش میکنیم. کمکم فقط این نیست که پول بهش بدیم، جنس براش بخریم. گاهی کمک به اینه که واسطه گری کنیم، گاهی کمک به اینه که یه تلفن بزنیم، گاهی کمک به اینه که آبرو وسط بگذاریم. کمک انواع و انحایی داره. اما یه وقتم هست که آدم نمیتونه کمک کنه، دستش نمیرسه، توانش نیست. خب اونجایی که آدم توانش نیست، یه وقت هست فکر و ذکر گرفتاری این مؤمن رو داره، ناراحت از این که نتونست کاری بکنه، ناراحت از این که گره این مؤمن باز نشد و این گره باقی موند. امام باقر علیه السلام در این روایت فرمودن اگر یک کسی حاجتی پیش شما آورد اما شما نمیتونه کمکش کنی، وقتی نتونستی کمکش کنی ناراحت شدی که گره این مؤمن باز نشد، فرمود روز قیامت شما رو میبرن بهش به خاطر همین ناراحتی که برای باز نشدن گره برادر مؤمنت داری. میدونید من چه استفاده از این روایت میکنم؟ استفاده که از این روایت میشه اینه که ما مسلمونا، ما مؤمنین، ما شیعیان باید نسبت به همدیگه دغدغه‌مند باشیم، دلسوز باشیم. یه وقتایی هست بعضی هستن تا وقتی مال دارن چه بسا کمک به دیگرانم میکنن و اما وقتی گرفتار میشن خودشون، دیگران تو جامعه، فقط و فقط فکر خودشون میکنه، فقط و فقط فکر اینه که گرفتاریه خودش رو حل کنه. تو تاریخ نگاه کنید ببینید علما چقدر همت داشتن و توان گذاشتن برای باز کردن گره از کار مؤمنین، اونقدر که دستشون رسیده، اونقدر هم که دستشون نرسیده حرفشو زدن، هر جا نشستن گفتن آقا بالاخره گره باز کنید. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله میانجی رو، نمیدونم این مسجد ایشون داشت، شما همین مرسه های گلپایگانی که برید جلوتر قبل از سراح بازار یه کوچه خیلی باریکی سمت راست بغل اون پاساج نمیدونم چیه، یه مسجد خیلی کوچیکی، کل مسجد فکر کنم به اندازه این کلاسه، شاید هم کوچیکتر کل مسجد. خدا رحمت کنه وقتی ایشون زنده بود یه گروه خاصی رو تشکیل داده بود تو مسجد، چه گره های بزرگی که باز نمی شد. اینا هر شب هفته یه کاری می کردن. یادم نمیره، نمیدونم شبای سه‌شنبه بود یا شبای چهارشنبه، پول جمع می کردن برای آسایشگاه. بعد روز آسایشگاه که بود یه چهار تا پیرمرد و یه چهار تا جوان جمع می‌شدن می‌رفتن آسایشگاه، این پیرمردا و پیرزنایی که اونجا بودند و کسی بهشون سر نمی‌زد و این حرفا، شیرنی می‌گرفتن، بالاخره یه کادویی براشون می‌گرفتن، می‌رفتن سر می‌زدن به اینا. بعد اون پیرمرد، من هنوز تو گوشم صداش هست، تصویرش هست، پیرمردی بود میگم آقا ما یه مثلا فرض کنید سیدی داریم یخچال خونش خراب شده درستم نمیشه، یخچال میخوان تو همین مسجد این قدیه. بعد یه بار که 5 دقیقه بعدش میگم آقا یخچال حل شد، ما یه دختر داریم جهیزیه میخوایم، 2 شب مثلا میدید یه جهیزیه جمع میشد. چقدر گره مؤمنین تو این مسجد کوچولو جمع میشد. آقایون دستمونم نمیرسه، لاقل دغدغه‌شو داشته باشید. فرمود ان المؤمن لترد علیه الحاجه لاخیه، نیاز برادر مؤمن بهش میرسه، فلا تکون عنده، پول نداره کمک کنه، توان نداره کمک کنه، فیحتم بها قلبه، اما دلش غمگین میشه که چرا نتونست کمک کنه، دلش غمگین میشه که چرا این مؤمن این مشکل رو داره. فیدخله الله تبارک و تعالی به همهی الجنه. به خاطر همین قصه ای که در دلش نشست که این مؤمن چرا مشکلش حل نشد، خدای متعال این رو بهشت میبره. یه صلوات بفرستید. خب بریم سراغ بحث خودمون. دوستان بزرگوار، جناب شیخ انصاری یادتون باشه داشت اون روایت اسماعیل رو حل میکرد. آخه ما در آیه شریفه اذن حجیت خبر واحد رو نپذیرفتیم، گفتیم این آیه دلالتی بر حجیت خبر واحد نداره. بعد گفتیم خب اگر دلالت نداره پس روایت اسماعیل رو چه کار کنیم؟ ایشون تصدیق رو دو معنا کرد، گفت یه تصدیق خبر مؤمن به معنای حمل فعل او بر صحت است، یک معناش این است که بگیم خبر که میده اون محتوای خبرش واقعه و تمام آثار واقع باید بار بشه براش. اون چه که ما به دردمون میخوره تو بحث حجیت خبر واحد دومیه، که آثار بخوام برش بار کنیم بتونیم بر اساس اون خبر فتوا صادر کنیم، اما روایت این دومی رو نمیگه، بلکه روایت اون معنای اول رو میگه. خبر اسماعیل رو هم ما همین جور گفتیم باید معنا کنیم. حالا تو بحث امروزمون دوستان، ایشون یک نکته ای رو که ذکر میکنه اینه که اولا اگر ما خوب دقت کنیم به روایت اسماعیل و روایت اسماعیل رو در کنار روایت ابا محمد که اول همین صفحه 295 آمد قرار بدیم، هیچ چاره ای برامون نمیمونه جز این که تصدیق رو به همین معنایی که ما گفتیم معنا کنیم. آخه یادتون باشه روایت ابا محمد چی میگفت؟ میگفت اگر عرض کنم خدمت شما 50 نفر اومدن گفتن فلانی این کارو کرده، اما رفتی از خودش پرسیدی گفت من این کارو نکردم، حضرت فرمود فصدقه و کذب هم، خودش که میگه من انجام ندادم اونو تصدیقش کن، اما اون 50 نفر رو تکذیب کن. شما این رو بگذارید کنار روایت اسماعیل. آقایون تکذیب کن اون 50 نفر رو ما دیروز چی معنا کردیم؟ گفتیم این تکذیب یعنی بگو انشالله اینا اشتباه میکنن، ها دروغ نمیخوان بگن، قصدشون دروغ گفتن نیست، انشالله اشتباه میکنن، این یکی رو تصدیق کن. این انشالله اشتباه میکنن اینجا رو فکذب هم رو بیارید بذارید کنار روایت اسماعیل. ایشون میگه اگر بگذارید کنار روایت اسماعیل هیچ چاره ای نیست جز این که تصدیق در روایت اسماعیل که فرمود فاذا شهد عندک المسلمون فصدقهم را حمل بکنیم بر همون حمل فعل مسلم بر صحیح، نه بر ترتیب آثار، عرض کنم جمیع آثار اون خبری که اون اشخاص دادن. فقط ممکنه شما اشکال کنید، خوب دقت کنید، بگید اگر مراد از تصدیق تصدیق سوری و مخبری است، چون قرار شد که ما تو این فکذب هم اینجوری معنا کنیم دیگه، صدق هو و کذب هم رو اینجوری معنا کنیم، بگیم آقا این تصدیق به معنای تصدیق سوری است، حمل فعل مسلم بر صحیحه تو روایت اسماعیل، نه ترتیب آثار و جمیع آثار اون محتوای خبر. اگر این باشه که این با محتوای خبر اسماعیل نمی سازه. چرا؟ چون تو خبر اسماعیل امام صادق علیه السلام حرفشون به اسماعیل چی بود آقایون؟ حرفشون این بود که تو آثار رو بار کن بر خبر اینا، یعنی صرفا تصدیق سوری نباشد، آثار رو بار کن و پول تو دست این تاجری که مردم در مورد او میگن این شرابخانه نده، یعنی اثر بار کن برش. اینو چجوری حلش میکنید؟ ایشون میفرماید که ببینید آیون، من لابلای عرائضم هم گفتم تصدیق مخبری و تصدیق سوری درست معناش این نیست که ما همه آثار رو بار کنیم، اما دوستان معناش هم این نیست که هیچ اثری هم بار نکنیم. بله همه آثار رو بار نمی کنیم. به چه معنا؟ به این معنا که اگر مثلا لازمه این تصدیق این است که یکی دیگه باید شلاق بخوره، دستش قطع بشه، اعدام بشه، این کارو نمی کنیم چون علیه دیگریه. اما اگر خود این خبر ولو تصدیق سوری شما کردی موجب احتیاط شما بشود، این اشکالی نداره. تصدیق سوری کردی و شما در قبالش احتیاط هم میکنی. امام صادق علیه السلام حرفشون به اسماعیل چی بود آقایون؟ این بود که تو پولتو دستشون نده، اما حضرت که نمیخواستن بگن به خاطر حرف مردم باید این آقا رو خابون 80 ضربه بگید شلاق شرب خمر بهش زد، اینو که نمیخوان بگن که. پس قطعا مراد امام علیه السلام در روایت اسماعیل هم این نیست که همه آثار رو بار کنیم، اما همه آثار رو بار نکنیم معناش این نیست که هیچ اثری هم بار نکنیم. نه، اثری که علیه دیگری نیست، من پول خودم رو میخوام به این آقا ندم، این اشکالی نداره، بلکه باید توجه کنم و این عرض کنم خبرهای اینجوری باید باعث حواس جمع شدن ما، باعث احتیاط کردن ما بشود و این اشکالی نداره. خب این تا اینجا. دوستان بزرگوار، بعد ایشون میفرماید که اگر یه کسی، حواست به من باشه، اگر کسی جفت پاها رو بکنه توی یه لنگ کفش، بگه آقای شیخ انصاری خبر اسماعیل ظهور دارد در ترتیب آثار، خبر اسماعیل ظاهرش این است که تو باید به حرف مردم و اخباری که میدن بگید همه آثار رو بار کنی، چون امام به اسماعیل گفت پولتو نده دیگه. اگر کسی سفت و سخت بچسبه و بگه ظاهر روایت اسماعیل این است که همه آثار این اخبار رو بار کن، بعدم نتیجه بخواد بگیره که پس روایت اسماعیل دال بر حجیت خبر واحد هست، ایشون میفرماید اگر کسی اصرار اینجوری کرد و ما فرض بکنید پذیرفتیم، بازم مشکل آیه رو نمیتونه حل بکنه ها. نهایتش این است که خبر اسماعیل خودش فی حد نفسه دال بر حجیت خبر واحد هست. خب بله، اینو تو سنت باید بحث کنیم. الان دوستان ما دعوامون سر چیه؟ دعوامون سر حجیت، بگید خبر واحد به آیه اذن است. شما نهایتش خیلی زورم، ما که قبول نکردیم، اما خیلی زور بزنی میتونی دلالت خبر اسماعیل رو اثباتش کنی، اما این باعث نمیشود که شما بتونی دلالت آیه اذن بر حجیت خبر واحد رو تثبیتش بکنی. نه، اون رو عرض کنم نمیشه تثبیتش کرد، باید توی بحث از سنت که آیا اخبار دلالت بر حجیت خبر واحد دارن یا ندارن، اونجا ما خبر اسماعیل رو مستقلن بحث کنیم. نگاه کنید عبارت رو، و انت اذا تأملت هذه الروایه، شما وقتی تأمل میکنی در این روایت، این روایت یعنی روایت ابا محمد که اول همین صفحه گفتیم که گفت کذب سمعک و بصرک عن اخیک فان شهد عندك 50 قسامه انه قال قولا و قال لم اقله فصدقه و کذبهم. فرمود اگر تو تأمل بکنی تو این روایت و لاحظتها مع روایت المتقدمه، این روایت رو بگذاری کنار روایت متقدمه، روایت متقدمه دوستان یعنی چی؟ یعنی روایت اسماعیل، اینو کنار اون که ببینی فی حکایت اسماعیل، لم یکن لک بد من حمل التصدیق الان ما ذکرنا. این که حضرت امام صادق به اسماعیل گفتن تو تصدیق کن مردم رو که میگن این شراب خاره، این تصدیق رو مجبور میشی معنا کنی به حمل فعل مسلم بر صحیح، نه ترتیب جمیع آثار. نه امام صادقم که میخوان بگن تو مردم رو تصدیق کن، یعنی حمله بر صحت کن، بگو انشالله دروغ نمیخوان بگن، یعنی قصدشون دروغ گفتن و سرکلاه گذاشتن نیست، واقعا اعتقادشون اینه که این شراب خاره و میگن، اینجوری حمله فعل اون مسلمین بر صحت، اینجوری باید معناش کنیم. فقط این وسط دوستان یه اشکالی پیش آمد و اون اشکال این بود که ممکنه یه کسی بگه نه، ظاهر روایت اسماعیل اتفاقا حمله فعل مسلم بر صحیح نیست، تصدیق به معنی ترتیب جمیع آثاره. چرا؟ عرض کردم چون امام صادق گفتن اثر بار کن و پولتو دستش نده. ها، اینو ما حلش کردیم، گفتیم که نه، اگر یه اثر رو بار میکنیم این معناش ترتیب جمیع آثار نیست، چون اگه میخواستیم ترتیب جمیع آثار بکنیم باید اون آقا رو میخوابوندن 80 ضربه شلاق هم بهش میزدن. نه، آثاری که خبر اینها علیه دیگری است، مثل این که بخوام دستش رو قطع کنیم، بخوام شلاقش بزنیم، بخوام اعدامش کنیم، این آثار رو بار نمیکنیم تو حمل فعل مسلم بر سعید. اما این اثر که من احتیاط کنم و پولم و دستش ندم، این بار میشه، این دیگه معناش ترتیب جمیع آثار نیست، بلکه معناش همون حمل فعل مسلم بر صحیح. این عرض کنم خدمت شما تا اینجا. حالا میگه و این عبیت، اگر شما ابا کنی، ابا کنی یعنی من کنی، الا ان ظهور خبر اسماعیل فی وجوب تصدیق به معنا ترتیب آثار واقع. اگه جفت پا رو توی یه لنگ کفش بکنی بگی آقا خبر اسماعیل ظهور دارد در وجوب تصدیق به معنای ترتیب جمیع آثار واقع، بگی آقا چون بالاخره امام صادق گفتن پولتو نده دست این، معناش این است که آثار واقع رو کلن چکار کن؟ بار کن. اگرم اینو بگی فنقول، باز ما جوابمون اینه، ان الاستعانه بها، استعانت و کمک گرفتن از خبر اسماعیل، علا دلالت الآیه، بر دلالت آیه اذن، خروج عن الاستدلال بالکتاب الى السنه، این خارج شدن از استدلال به واسطه کتاب است از سنت. یعنی ما از کتاب رفتیم سراغ سنت، چون هنوز ما به بحث سنت نرسیدیم، ما فعلا داریم آیه اذن رو بحث میکنیم، از دو صفحه بعد به بعد میریم سراغ سنت. شما از بحث کتاب خارج شدی، یه بار که رفتی بحث سنت. ولمقصود هو اول و حال اینکه قصد ما الان استدلال به آیات یا استدلال به سنت؟ استدلال به آیات. مقصود ما اون اولیه. غایت الامر کون هذه الروایه فی اعداد الروایات الاتیه ان شاء الله تعالی. نهایتش خبر اسماعیل میشه یه روایتی که دال بر حجت خبر واحده که تو سنت باید بحثش کنیم. آقایون بزرگوار خوب دقت کنید، یه لحظه حواست به من باشه. ببینید دوستان بزرگوار، ما از روایات دو جور استفاده میکنیم. اگر منظور شیخ انصاری استفاده از خبر اسماعیل است به نحو استقلالی، یعنی بگیم خود روایت اسماعیل جدای از آیه اذن مستقلن داله بر حجیت خبر واحده، این حرف آخر درست. اما اگر دوستان از خبر به عنوان آلی استفاده کنیم، یعنی این آلت بشه، وسیله بشه برای فهم آیه، دقت میکن، اینجا دیگه استدلال به سنت نیست. چون خیلی از آیات رو ما با چی معنا میکنیم؟ با روایات. ولذا شما برای رد بعضی از این آیات از چی استفاده کردید؟ از روایات استفاده کردید. مگر فسأل و اهل ذکر رو خود جناب شیخ انصاری نگفت روایات گفتن اهل ذکر کیه؟ اهل بیتن. اما اون استفاده عالی بود از روایات برای فهم آیه. ظاهرن این آخر کار که این حرفایشون میزنه مرادش استفاده، کمکم کنید، استقلالی از روایت اسماعیل است برای اثبات حجیت خبر واحد، که اگر این باشه اشکال ایشون اشکال درستی است. میگه دیگه این ربطی به آیه اذن نداره، بلکه خودش سنته. سنت هم شما میخوای بگید داله بر حجیت خبر واحد، جاش اینجا نیست، جاش تو سنت. سوال دارید بفرمایید. خب بریم سراغ عرض کنم بحث بعدی. دوستان بزرگوار، ما تا اینجا 5 تا آیه از آیاتی که استدلال شده بود به عرض کنم این آیات برای اثبات حجیت خبر واحد رو تمام کردیم، یعنی آیه اوزون هم تو همین نقطه تمام. بعد از 5 تا آیه، این یه صفحه‌ای که الان میخوایم بحث کنیم دیگه ربطی به خصوصه، بگید، آیه اوزون نداره، درست شد؟ مربوط به همه 5 تا آیه است. ایشون میفرماد تا به حال 5 تا آیه رو ما بررسی کردیم. البته در آیه نبأ که اولین آیه بود، بر فرض پذیرش دلالت آیه نبأ بر حجیت خبر واحد، از آیه تفصیل بین عادل و فاسق استفاده میشد. یعنی آیه نبأ میگفت خبر فاسق حجت نیست، اما خبر عادل به مفهومش استفاده میکردیم که حجته، درسته یا نه؟ آیه میگفت اگه فاسق خبر آورد تبیین کن، نپذیر، حجت نیست. معناش این بود که اگه عادل خبر آورد اشکالی نداره. اما اون 4 تای دیگه دوستان فرق بین عادل و فاسق نمیگذاشت. تو 4 تای دیگه ما اصلا بحث فاسق و عادل نداشتیم. اگر دلالت آیات رو بپذیریم، آیه اول که آیه نبأ باشه میگه خبر عادل حجت است نه خبر فاسق، اون 4 تای دیگه میگن خبر حجته، چه عادل باشه چه فاسق باشه. حالا ایشون میفرماید در جمع بین این آیات چه کار باید بکنیم؟ حالا بر فرض پذیرشون، شیخ انصاری که خیلی از این اخبار رو، عذر میخوام، آیات رو دلالتشو نپذیرفت، با فرض پذیرش دلالت آیات بر حجیت خبر واحد باید بگیم ما بین آیه اول و 4 تا آیه دیگه باید چه کار کنیم؟ جمع کنیم. جمعش چجوریه؟ جمعش به اینه که بگیم آقا اون 4 تا مطلق بود، میگفت چه عادل چه فاسق، اما آیه اول چیه؟ کمکم کنید، آیه اول مقید به عدالت، میگه خبر عادل حجته. دوستان بزرگوار، وقتی یه دلیلمون مطلقه یه دلیلمون مقیده، باید حمل مطلق بر مقید کنیم دیگه، بگیم اون 4 تا هم منظورشون خبر عادله نه خبر فاسق. تا اینجا معلوم شد دوستان اگر آیات داله بر حجیت خبر باشه یه قید داره. قیدش چیه؟ قیدش عدالت مخبر است، باید مخبر عادل باشد. این یه قید که اینجا استفاده شد. یه قید دیگر هم دوستان ایشون اضافه میکنه، اما قبل از این که این قید دوم را عرض بکنم، یه مشکل عبارتی توی عبارت هست که توضیح نسبتاً مفصلی داره. من اجازه میخوام قبل از این که برم سراغ اون قید دوم، بریم سراغ عبارت کتاب. عبارت کتاب رو بخونیم، اون نکته عبارتی رو هم که گفتم توضیح نسبتاً زیادی داره اون رو هم عرض کنم، وقت کردیم سراغ قید دوم هم میریم. نگاه کنید عبارت رو، عبارت رو نگاه کنید. ثم ان هذه الآيات، هذه الآيات یعنی 5 تا آیه‌ای که صفحه 254 تا اینجا ما بحث کردیم، از اول سال تا الان فکر کنم نزدیک 2 ماه دیگه، نزدیک 2 ماه داریم بحث میکنیم، این 5 تا آیه رو بحث کردیم. عرض کنم ایشون میفرماید این آیات علا تقدیر تسلیم دلالت کل واحدت منها، ما که دلالت بعضیاشو نپذیرفتیم، اما اگر بپذیریم دلالت، عرض کنم، همه اینها رو، این آیات رو علا حجیت الخبر، انما تدل بعد تقیید المطلق منها الشامل لخبر العادل و غیرهی به مفهوم آیت النبأ. آقایون همه تون دارید به مفهوم آیت النبأ، یا بعضیاتون دارید به منطوق آیت النبأ، بعضیاتون دارید به منطوق آیت النبأ. اونایی هم که ندارن پاورقیه، عرض کنم خدمت شما، بله، اول رو نگاه کنید، تو پاورقی اول گفته به جای به مفهوم، بعضیا گفتن چی؟ به منطوق. الان کار ندارم اینو برمیگردم، این همون نکته یک گفتم تو عبارت باید توضیح بدم. ایشون میفرماید که انما این آیات دلالت دارد بعد از تقیید مطلق از این آیات که شامل خبر عادل میشه، شامل خبر فاسق هم میشه، از شامل خبر العادل و غیر عادل. خب تقیید بزنیم با چی؟ به مفهوم آیه نبأ، یعنی با مفهوم آیه. آخه آیه نبأ دوستان منطوقش چی بود؟ این بود که خبر فاسق حجت نیست. مفهومش چی بود؟ خبر عادل حجت است. ما با این خبر عادل حجته چه کار کنیم؟ قید بزنیم اون چارتای دیگر رو، بگیم اون چارتا هم مربوطه به خبر عادله. درست شد؟ انما تدل علی حجیت خبر العادل الواقعی او من اخبر عدل واقعی به عدالته. یا بگیم مخبر باید عادل واقعی باشه، یا لااقل یه عادلی خبر به عدالت او داده باشه. یعنی یا عادل باشد وجدانن، کمکم کنید، یا عادل باشد تعبدن، یا عادل دیگه خبر به عدالتش داده باشه. درست شد؟ یه نقطه بگذارید، این بلیوم کن انصراف المفهوم یه مطلب دیگه است. برگردید به اون عبارت بین دو خط تیره که دو تا نسخه داشتیم. ببینید اینجا میگه تقیید شد، حواست به من باشه، حواست به من باشه، تقیید میشه مطلق از این آیات به مفهوم آیه نبأ یا به منطوق آیه نبأ. از شما سوال میکنم اینجا بگیم به مفهوم بهتره یا بگیم به منطوق بهتره؟ کدومش درسته؟ مرحوم آخوند قمی، حالا نظراتتون تو ذهن مبارکتون باشه ببینید تش چی در میاد. مرحوم آخوند قمی دوستان شاگرد بلاواسطه شیخ انصاری است، شاگرد بلاواسطه شیخ انصاری است. ایشون یک کتابی داره به نام قلائد الفرائد، شرح رسائل شیخ انصاری است، در جلد 1 صفحه 189. ایشون میگه نسخه اولیه رسائل داره به مفهوم، نسخه اولیه‌ای که شیخ انصاری نوشته، نوشته به مفهوم. اما خود شیخ تو درسش گوه آقا این به مفهوم رو روش خط بکشید، بالاش بنویسید به منطوق، بالاش بنویسید به منطوق. نگاه کنید قلائد الفرائد رو، درست شو. حالا چرا دوستان به مفهوم رو ما خط بکشیم بنویسیم به منطوق؟ خوب دقت کنید، اگر به مفهوم باشه چه اتفاقی میفته؟ مفاد چارتای بنویسید، این چیزایی که میگم بنویسید. مفاد چهار آیه میشه چی؟ میشه صدق کل خبرین. مفاد چهار آیه میشود صدق کل خبرین. مفاد مفهوم آیه نبأ میشود صدق خبر العادل. از شما سوال میکنم دیگه ننویس یه لحظه، چی گفتم نوشی؟ چهار تا آیه میگن صدق کل خبرین، مفهوم آیه نبأ میگه صدق خبر العادل. این دوتا دوستان چه اتفاقی براشون میفته؟ اگر شما یه دلیل داشته باشی بگه صدق کل خبرین، یه دلیل داشته باشی بگه صدق خبر العادل، این دوتا دوستان شما در جای خودش خوندید متوافقینن، یعنی هر دو بگو مثبته، اون داره صدق اینم داره صدق. آقایون وقتی دوتا خبر هر دو مثبت باشه یا هر دو منفی باشه، حمل مطلق بر مقید آقایون نمی کنن. میگه آقا یه روایت گفت صدق کل خبرین، یه روایت هم گفت صدق خبر العادل، اینا تنافی ندارن با هم. شما هم صدق کل خبرین هم صدق بگو خبر عادل رو، تنافی نداره که. این که میگه صدق خبر عادل رو اثبات شی کمکم کنید نفی معدا نمی کنه که. ولذا میگن این خبر عادل، قید عادل، قید استحباب، قید تأکیدی است. میگه اگه عادل باشه بهتره، ولی فاسق هم بود اشکال نداره. لذا اساسا حمل مطلق بر مقید در متوافقین انجام نمیشه، لذا به مفهوم درست بگو نیست. اما اگر به منطوق باشه چی میشه؟ بنویس. اگر به منطوق باشه چی میشه؟ مفاد چهار تا آیه میشه صدق کل خبرین. مفاد چهار آیه میشود صدق کل خبرین. مفاد منطوق آیه نبأ میشود لا تصدق خبر الفاسق. مفاد منطوق آیه نبأ میشود لا تصدق خبر الفاسق. خب حالا یه لحظه حواست باز به من باشه. ببینید الان ما چی داریم و چی؟ صدق کل خبرین رو داریم با لا تصدق خبر الفاسق. اینجا چون یکیش صدقه یکیش بگو لا تصدقه، چاره ای نداریم جز حمل مطلق بر مقید. یعنی میگیم این که گفت لا تصدق خبر الفاسق، معلوم میشه اونی هم که میگه صدق خبر کل خبرین مرادش بگو کل خبرن عادله، کل خبرن عادله. یعنی اون قید عادل رو ناچاریم توی عرض کنم اون اولی بیاریم. اینجا حمل مطلق بر مقید درسته، ولذا به مفهوم روش خط کشیده، گفته بنویسید چی؟ به منطوق. تمام شد؟ صاف شد؟ حله؟ حالا من یه نکته عرض کنم براتون. به ذهن قاصر و فاطر ما میرسد که به مفهومم میتونه درست باشه. چرا به مفهوم میتونه درست باشه؟ خوب دقت کنید، خوب دقت کنید. ببینید آیون، شما در صورتی تو اون اولی که گفتم نوشتید صد کل خبرن رو دارید و صد خبرال بگید عادل رو دارید دیگه ها؟ اونجا در صورتی می توانید بگویید ما دومی را حمله بر استحباب می کنیم که تو دومی بتونید بگید صد خبر العادل اثبات شی نفی ما ادا نمی کنه، اثبات شی نفی ما ادا نمی کنه. میگه آقا یه صد کل خبرین داریم، یه صد خبر العادل داریم. خب وقتی صد خبر العادل داریم، تصدیق کن خبر عادل را اثبات شه که نفی معدا نمی کنه، ولذا چون نفی معدا نمی کنه حمل مطلق بر مقید اونجا صحیح نیست. ما عرض می کنیم توی صد خبر العادل شما نمیتونی بگی اثبات شه نفی معدا نمی کنه که بعد بگی آقا حمل مطلق بر مقید در نتیجه صحیح نیست. چرا نمیتونیم این حرفو بزنیم؟ چون صد خبر العادل آقا مفهوم چیه؟ مفهوم لا تصدق خبر الفاسقه. آخه آیه نبأ چی بود آقای شیخ انصاری؟ آیه نبأ چی بود؟ بخونید. ان جاءکم فاسقون به نبعین فتبینو، یعنی چی؟ یعنی خبر فاسق حجت. بعد شما مفهوم گیری کردی، گفتی حالا که خبر فاسق حجت نیست پس خبر عادل حجته. بعد میتونی توی صد خبر العادل بگی اثباتش نفی معادا نمی کنه؟ این مفهوم اون یکیه، قطعا نفی معادا می کنه. اصلا صد خبر العادل از دل لا تو صد خبر الفاسق اومده بیرون، چطور شما میگی نفی معادا نمی کنه؟ معنای صد خبر العادل از دل لا تو صد خبر الفاسق اومده بیرون، چطور شما میخوای حمله بر استحبابش کنی؟ لذا به نظر ما هم به مفهوم درسته، کمکم کنید، هم به منطوق درسته، به همین بیانی که عرض کردم. یعنی به مفهوم باشه درسته، به منطوقم باشه درسته، بیانش هم در هر دو امکان پذیره، لذا به نظر ما هیچ تفاوتی تو این جهت نداره. گرچه حالا تو توضیحش باید قشنگ بازش کنیم تا معلوم بشه داستان چیه. سوال دارید بفرمایید. اگر دوستان این 10 دقیقه آخر درس رو نفهمیدید حتما صوت رو دوباره گوش بدید. نکته مهمی بود، من به جهت اینکه استفاده علمی داشت معطلش شدم ها، و الا من همیشه دیدید وارد نسخه های متعدد نمیشم. اینجا فایده علمی داشت، اثر علمی داشت، لذا واردش شدم. احساس کردم یه فایده علمی برای شما داره.
وقتی که منسوخش میتونه حمله به مقید بشه، مطلق حمله به مقید بشه، تو مفهومش هم این حالت وجود داره.
ولو مثبتین باشن، ولو متوافقین باشن. چرا؟ علتش همینه که من عرض کردم، چون تو متوافقین اگر ما حمله مطلق بر مقید نمی کنیم، علتش چیه؟ علتش اینه که میگیم اثباتش نفی معادا نمی کنه. خب وقتی این مفهوم یه منطوقی است، و این طبیعتاً اینجا که دیگه نمیتونی بگی اثباتش نفی معادا نمیکنه، بله این حرف به این معنایی که فرمودید کلیت دارد دیگه. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.